أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت صید البر بود بر محرم، که ما عرض کردیم مفاد ادله اینه که اگر محرم صید بکنه حیوان بری را و ذبح بکنه آن او را، این صید به حکم میته هست. اما اگر ذبح نکنه آن را، شکار بکنه با اسلحه شکاری، در حکم میته نیست. خوردن آن بر خود این محرم حرامه، اما بر دیگران حرام نیست. مرحوم نائینی تعبیری داره در دلیل الناسک، میگه لو صاد المحرم الصید البری او ذبحه آن میتدم یحرم علی کل احد اکله و الصلاة فی جلده علی الاحوت. ایشون مختص نمی کنه به ذبح، میگه اگر محرم صید البر را صید کند یا ذبح بکند، این به حکم میته است. و بر همه حرام از خوردن آن. و نیز نماز خوندن در پوست آن علل احوت حرامه. خب چرا احتیاط؟ ما که استظهارمون این بود که میتتون کل میته، و این اطلاق داره نسبت به جمعی آثار، از جمله نجاست، از جمله حرمت و مانعیت در نماز. احتمالاً مرحوم نائینی شبهه کرده در اطلاق تنزیل و گفته لعل تنزیل که میتتون یا کلمیته فقط ناظر است به حیث حرمت اکل، ولی این انصراف به نظر ما وجهی نداره. اطلاق داره تنزیل. یک وجه دیگه هم هست کسی قائل به انصراف بشه در تنزیل این حیوانی که صاده المحرم منزلت المیته، بگه انصراف داره تنزیل به حیث حرمت اکل، ولی قائل بشه به این که نماز در آن باطل است. پوست آن را اگر لباس دوختن و نماز گذار آن را پوشید، نماز باطل است، با این که نجس نیست. اطلاق نداره تنزیل منزلت المیته الا به لحاظ حرمت اکل، ولی بگه نماز در آن باطله. چرا؟ یک بحثی هست که در لباس مسلی مطرحه که حیوانی که حرام اللحم شک بشه بلعرز. آیا عموماتی که میگه لا تسل فی ما لا یعکل لحمه شاملش میشه یا نه اختصاص داره؟ لا تسل فی ما لا یعکل لحمه به حیوان محرم الاکل به ذات. مرحوم نائینی معتقده که این عنوان ما لا یعکل لحمه عنوان مشیر است به حیوانهای حرام گوش به حسب ذات، انواعی از حیوانات که محرم الاکل هستند مثل سبا، درندگان. اما حیواناتی که حرام گوش شدن بلعرض مثل حیوان جلال، حیوان موثوق، مرحوم نائینی میگه که لا تسل فی ما لا یعکل لحمه شاملش نمیشه. ولی همونطور که آقای خویی هم دارن در اون بحث و در اینجا هم مطرح کردن، حمل بر مشیریت خلاف ظاهر، ظاهر عناوین اینه که موضوعیت دارند. وقتی میگه که ما حرم علیک اکله فالصلاة فیه فاسد، اطلاق داره. ما حرم علیک اکله شامل حیوان جلال هم میشه. حرام علیک اکل چه اختصاصی دارد به محرمات ذاتیه، حیواناتی که محرم الاکلن بلعرض، اونها هم مصداق ما حرام علیک اکله میشن. بله، مراد عنوان عرضی است که به عنوان اکله این حیوان حرام است، نه به عنوان اکل ما یزر رو بل بدن. گوسفندیست ذبح شرعی شده ولیکن بیماری، فرض کنید که گاویست که ذبح شرعی شده، جنون گاوی داره، خوردنش موجب هلاک نفسه، بله حرام هست خوردنش، اما نه به عنوان این که اکل این حیوان حرام است، به عنوان اینکه ما یضر بالبدن حرام است. نه، از پوست این گاو استفاده کنیم در نماز مشکلی نداره. ما میگیم محرم بالعرض که به عنوان اکل این حیوان حرام شده، مثل جلال. در جلال اصلا میگن یحرم و اکله، حرام. در موتو میگن حرامون لحمه و لبنه. چرا اطلاق دلیل نگیرتش؟ و نزای خویی از این باب هم فرمودن که نماز در این پوستی که از این حیوانی که ذبحه المحرم، این صید بری که ذبحه المحرم، پوست آن را لباس اگر دوختن، لباس کردن، به عنوان لا تسل فی ما لا یعکل لحمه هم مبطل نماز هست، قطع نظر از میت بودن. بله، روایت اتوان داره ما حرم علیک اکله در موثقه ابن بکیر اینجور داره. میدونید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اونجایی ظاهر میشه که ما پشم این حیوان را لباس بدوزیم. طبق نظرهای خویی حیوانی که ذبح المحرم، صید بری که ذبح المحرم، اگر پشمش رو بچینن کلاه بدوزن، این آقا بذاره سرش رو نماز بخونه، نماز باطله. با اینکه اگر میته بود، یکی از چیزهایی که از میته محکوم به پاکی و حلیت هست پشم اوست. عشرت و اشیاء من المیتت زکیت، یکیش شعرش. ولی چون عنوان ما حرم علیک اکله برش منطبقه، دیگه فرق نمیکنه. از صلات و فی و برهی و شعرهی فاسده. به نظر ما اصل مطلب آقای خویی درسته که فرقی بین حیوان محرم به ذات مثل خرگوش یا حیوان محرم بالعرض مثل گوسفند موتو یا جلال نیست. عمومات مانعیت لباسی که لا یوکل و لحمه، اجزاء ما لا یوکل و لحمه شاملش میشه. اما در مقام یه شبهه هست و لذا طبق این شبه ما اشکال داریم با آقایی که چرا در اینجا این بحث رو مطرح کردیم. اون شبه اینه که ظاهر ادله مانعیت ما لا یعتل لحمه اونیست که قطع نظر از کیفیت زهوغ روح حرام بشود، حرام الاکل بشه، نه به خاطر کیفیت زهوغ روح. در بحث صید محرم مشکل اینه که محرم ذبحه او، ولی خصوصیتی در این صید بری که نیست. حیوان موتو خصوصیتی درش هست، حیوان جلال خصوصیتی درش هست، اما سیدون ذبحه المحرم که خصوصیتی در این سید نیست. خصوصیت در کیفیت مردن این حیوان است که به طریق غیر شرعی انجام شده، ذبحه المحرم. ما معتقدیم ادله مانعیت اجزاء ما لا یکل لحمه ظاهر است در اون ما یحرم اکله با قطع نظر از کیفیت ذبح و کیفیت زهوغ روح. اجازه بدید روایت رو براتون بخونم. موثقه ابن بکیر قال سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و سنجاب و غیرهی من الوبر. وبر یعنی حیواناتی که وبر دارند. شبیه روباه هست با اینجور که به خاطرمه، دوم بزرگی دارد، فأخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. ثم قال یا زراره هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك یا زراره فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه زکی قد زکاه الذبح و ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد زکاه الذبح او لم یزکی. ببینید تعبیر میکنه فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فیه جائز اذا علمت انه زکی. تزکیه رو جدای از بحث حلیت اکل ذکر میکنه، یعنی حلیت اکل با قطع نظر از تزکیه. یعنی این حیوان حلال گوشته، الان گوسفندی که شما میبینید میگید این حلال گوشته، حلال گوشته یعنی بالفعل حلال است؟ نه، حلال گوشت است لوزو به هب طریقت شرعیه. روایت میگه اگر حلال گوشت بود نماز در اجزاء او جایز است اگر مزکا باشد، یعنی با یعنی زائد بر این که حلال گوشت است مزکا هم باشد. این حلال گوشت با قطع نظر از تزکیه رو مطرح کرده دیگه. اون گوسفندی که کافر سر او را میبره حلال گوشت هست، منتها اذا علمت انه زکیون و قد زکاه الذبح نیست. یا در مورد حرام گوشت داره مما نهیت عن اکله، اون حیوانی که نهیت عن اکله فالصلاة فیه فاسد زکاه الذبح ام لم یزکی. این حرام گوش بودن فی حد ذاته را حساب میکنه، قطع نظر از این که ذابه او رو تزکیه کرده باشه یا نکرده باشه. پس حلال گوش و حرام گوش رو با قطع نظر از کیفیت زهاق روح و کیفیت ذبح در نظر گرفتن. خب این آهوی شکاری با قطع نظر از این که این محرم او را ذبح کرده است حلال گوشته، حرام گوش نیست. مثلا فوقش اینه که لم یزکه الذابح، مثل این که کافری او را سر ببرد، این که حرام گوش نمیشه، میشه میته، میشه میته، اما در پشم او نماز خوندن که مانعی نداره که. پس این فرمایش های خویی که عنوان ما لا یؤکل لحمه رو منطبق کرده بر این صیدی که ذبحه المحرم، این تمام نیست. فقط باید از حیث میته بودن ما بگیم و منشأ احتیاط مرحوم ناینی هم لابد اینه که شبهه میکنه در اطلاق تنزیل میتتون به لحاظ جمیع آثار میته از جمله مانعیت در نماز. بحث دیگر اینه که مرحوم آقای خویی در آخر این مسئله عرض شود خدمتتون که بحث کردیم فرموده الجراد ملحقان بالحیوان البری فیحرم صیده و امساکه و اکله. ملخ حیوان بری بالاصاله نیست ولی ملحق است به حیوان بری. میگویند که ملخ تخمش در آب است الله اعلم، ولیکن بعد میشه حیوان بری و به قول آی خویی عناوین میزان در عناوین حال فعلی است. العبرتو بالحالت الفعلیه، لل اصلیه. خب الان میگن صید البر دیگه، عمومات صید البر شاملش میشه. علاوه بر این که روایات خاصه ای هم هست، صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال مر علی صلوات الله علیه علی قوم یأکلون جرادن فقال سبحان الله و انتم محرمون فقالوا انما هو من صید البحر فقال لهم ارمسوه فی الماء اذن، اگر صید البحر بحر است زیر آب بکنید ببینید زنده میماند. این ملخ که بکنید زیر آب جان میده زنده نمیمونه، این معلوم میشه صید البحر نیست. در صحیحه معاویه ابن عمار هم داره که لیس للمحرم ان یأکل جرادن ولا یقتله، محرم حق ندارد که ملخ بخورد و یا ملخ را بکشد. بله اصل حکم پس مشکلی ندارد، حرام است ملخ صیدن امساکن اکلن بر محرم. منتها گاهی خود ما مبتلا بودیم در بعضی سالها پر میشه راه از ملخ، تو خود همون فضای مسجد الحرام پر ملخ بعضی سالها بود. اگر انسان عرفاً بتونه که اجتناب کنه از این که پا بگذاره روی این ملخ ها، واجب این کار بود. ولی اگر عرفاً ممالا بودمنه دیگه، بالاخره تو این مسیر اونقدر ملخ زیاده که عرفاً اجتناب از قتل ملخ میشه حرج. بله اینجا جایز هست که انسان با پا گذاشتن روی ملخ آن را بکشد. سیه زراره ان حده ما علیه السلام المحرمو یتنک کبول جراد، یعنی یشتن بول جراد اذا کان علت طریق فا این لم یجد بودن، فا این لم یجد بودن اشکالی نداره فیقتلوه. این هم راجع به این مسئله. مسئله دیگر راجع به صید البحر. بر محرم صید البحر حلال شد، هم از روایات هم از آیات استفاده میشه هم از روایات. آیات عمدش این آیه شریف است که وحل لكم صيد البحر متاعا لكم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. در روايات هم این مسئله مطرح شده، از جمله همین صحیحه محمد ابن مسلم که خوندیم که راجع به جراد امیر المؤمنین فرمود که سبحان الله تأکلون الجراد و انتم محرمون، قالوا انما هو من صید البحر فقال علیه السلام ارمسوه فی الماء اذن. این معلوم میشه امیر المؤمنین اصله جواز صید البحر رو بر محرم قبول داشت، منتها اشکال در این بود که جراد مصداق صید البحر نیست. در صحیحه معاویه ابن عمار هم داره که امام فرمود که محرم میتواند صید کند سمک را به خاطر این آیه شریفه وحل لکم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره. در روایت حریز هم همین مضمون اومده که مانعی ندارد محرم صید کند سمک را. قال الله تعالی احل لکم صید البحر و مطعامه متاعا لکم وللسیار. ولی روایت حریز مشکل سندی داره. در نقل شیخ طوسی داره که حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، ولی در نقل کلینی داره که حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام. ما احتمال نمیدیم که این دو روایت باشه، عرفاً این احتمال موهومی هست که حریز یک بار از امام صادق علیه السلام مستقیم شنید برای حماد نقل کرد، یک بارم با واسطه شنید باز برای حماد نقل کرد، حمادم برای راوی بعدی نقل کرد. این احتمال عرفی نیست، ولذا اگه نگیم کلینی از بته، لااقل شبهه ارسال هست، شبهه ارسال درش هست و سند میشه ضعیف. و یکفینا بقیت الروایات بل تکفینا الآیت الکریمه. اصل مسئله هیچ مشکلی ندارد، اما مشکل در تشخیص مصادیق صید البحر. صید البحر چیه؟ طبق صحیحه محمد ابن مسلم صید البحر اونیست که اصلا بیرون از آب امکان زندگی ندارد. اذن ارمسوه فی الماء، ارمسوه فی الماء. اذن صید البحر رو میخواید آزمایش کنید، سرشو بکنید تو آب ببینید زنده میمونه. بسیاری از پرندگانی که در کنار آب زندگی میکنن اگر زیر آب برن جان میدن، اونها صید البحر نیستن. بعضی ها دوزیستن، هم زیر آب هم شش، هم اینجور دیگه، شش آب دارن، آب شش دارن، هم شش دارن، هم بیرون آب میتونن باشن هم درون آب. در روایت معتبره معاویه ابن عمار هست که جائز نیست ایده، اونی که مشترک هست، یعیش و فی البر و البحر معن، اون حیوانی که دوزیست هست هم در بحر زندگی میتونه بکنه هم در بر، مثل قورباغه، خرچنگ، اینها صیدشون جائز نیست. ما اینکه اگر ما بودیم، نه میتونه نه اینکه برعکس شما نتیجه میگیرید. صحیحه محمد ابن مسلم اگر بود ما میگفتیم میشود صید کرد این حیوان دوزیست را، اما صحیحه معاویه ابن عمار میگه که جائز نیست صید حیوانی که یعیش و فی البر و البحر، نسل خاصه، تخصیص میزنه صحیحه محمد ابن مسلم را. صحیحه محمد ابن مسلم معیاری که به ما میداد این بود که اگر بشود زیر آب زندگی بکند صید البحر است، ولذا ما یعیش و فی البر و البحر طبق اون تعبیر صید البحره، یعیش و فی البحر، ارمسوه فی الماء، زیر آب زندگی میکنه. اما صحیحه معاویت ابن عمار تعبیر اینجور داره که ما یعیش و فی البر و البحر، اینها جائز نیست سیدشون. خب بحث راجع به موارد شبهه مصداقیه یا مفهومیه سید البحر، بحث اصولی مفیدی هست. مواردی هست که سید البحر شبهه مصداقیه داره، واقعا ما نمیدونیم این حیوان فرض کنید شب در تاریکی میخواییم شکارش کنیم، نمیدونیم این حیوان مثلا فرض کنید ماهی روی آبه، یا فرض کنید که یک حیوان دیگری است که ماهی در درون آبه که آمده روی آب، یا نه یک حیوان بریز داره راه میره تو آب. سید البر یا سید البر شبه مصداقیه است، گاهی شبه مفهومیه است. واقعا ما در مفهوم سید البر گاهی شک میکنیم. مثلا یک مقدار این میره در آب، یک مقدار کمی، اما زیاد نمیمونه زیر آب. مثلا 5 دقیقه بعض حیوانات هستن که شاید مدتی که انسان ها نمیتونن ارمسوه و فلما ایزن دیگه،
یعنی مثلا دولفین همیشه تو آب زندگی میکنه ولی شوش داره، همیشه میاد بالای آب نفس میگیشه باز میره.
آه وقت حالا
زندگی میکنه یا زیر آب باید.
به قول شما همین دولفین، این دولفین شبه مفهومیه است، هم زیر آب میمونه مدت زیادی میمونه زیر آب، یمکن و رمسه و فلماه زد، و هم واقعا برای ما شبهه از تو این آبشوش نداره. یعیش و فلبر و البحر، اما اون عیشش فلبر و البحر به این نحوه شبهه مفهومیه است. از نظر عرفی ما نمیدونیم آیا این سید البره یا سید البحره، چون مفهوم سید البحر نمیدونیم بر این منطبق هست یا نه، مفهومش مردد بین مفهوم وسیع که شامل دلفین هم بشه یا مفهوم ضیقی که شامل دلفین نشه، چون مراد از یعیش و فی البر و البحر برای ما روشن نیست به طور دقیق. مثل بقیه مفاهیم به قول مرحوم شیخ انصاری، آب که از اوزه مفاهیم هست شبه مفهومیه داره. مقداری نمک بریزید تو آب، مقدار آب مشخص، مقدار نمک هم مشخص، اول که نمک میریزید یقینا آب صدق میکنه، اما اون وقتی هم که نمک خیلی میشه یقینا دیگه میگن آب نمک. اما بینهما متوسطات یک مراحلی هست، آدم شک میکنه که به این آب میگن یا آب نمک میگن، مرز دقیق که نداره که بگیم تا این مرز یقینا آب است، از این مرز گذشت یقینا آب نیست و آب نمک است، مرز دقیق که نداره این مفاهیم عرفیه. خب ولذا این مراحل میشه شبه مفهومیه. آب که این طوره، خب این عنوان سید البحر که از او واضح تر نیست، اینم شبه مفهومیه. پس تارتن شبه مصداقیه است، تارتن شبه مفهومیه. در شبهه مصداقیه صاحب جواهر فرموده حرام است. سیدی که شبهه مصداقیه است که سید البر یا سید البر حرام است. مرحوم آی خویی فرموده به نظر ما این مطلب درست نیست، مقتضای اصل براءت اینه که حلاله، چون ما نمیدانیم آیا سید البر بر این صادقه تا بشه حرام یا سید البحر صادقه تا حلال باشه. شبهه مصداقیه تحریمیه هست، اصل براءت جاری میکنیم از حرمت سیده. اشکالی که اینجا پیش میاد اینه که گفته میشه که ما عموماتی داریم، میگه لا تقتل السید، لا تستهلن شیئا من السید، قرآن لا تقتل السید، حدیث لا تستهلن شیئا من السید، خرج منه عنوان سید البحر. میشه کل سید حرام علی المحرم الا سید البحر. گفته میشه که آقای خویی یا آیون دیگری که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارند، خب چرا استصحاب عدم ازلی اینجا جاری نکردن؟ که این حیوان که شبهه مصداقیه است که سید البحر است یا سید البحر، یک زمانی که نبود سید البحر نبود، الان هم استصحاب عدم ازلی میگه سید البحر نیست. هازا سید بالوجدان و لیس سید البحر به استصحاب عدم ازلی و کل سید لیس من سید البحر فهو حرام. نفرمایید که آقا این استصحاب عدم و کونهی من سید البحر معارضه میکنه با استصحاب عدم و کونی من سید البر. اینو جواب میدن، میگن سید البر موضوع حکم نیست، موضوع حکم کل سید لیس من سید البحر است. چون یه عام میداریم میگه لا تستهلن شیئا من السید، لا تقتل السید و انتم حرم، این عامه. خرج منه سید البحر، عنوان سید البحر موضوع نیست برای حرمت، موضوع حرمت هر سیدی است که لیس من سید البحر. خب طبیعتا نتیجه میگیریم با استصحاب عدم ازلی که این سید میشه حرام. پس چرا آقای خویی فرموده که سید اینی که شبهه مصداقی است که سید البر است یا سید البحر جائز است طبق اصل براءت؟ این یک اشکال. البته این اشکال بر کسی متوجه میشه که استصحاب عدم ازلی را قبول داشته باشه، اما کسانی که مثل حضرت امام و ما هم تابع این نظر هستیم که استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم، طبعا اشکال وارد نیست. نوبت میرسه به اصل براءت. کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارن این اشکال بهشون متوجه میشه. نه، بحث شبهه مصداقی است. اشکال دوم اشکالی است که طبق مبنای مرحوم نائینی مطرح میشه. گفته میشه که حتی اگر استصحاب عدم ازلی را ما قبول نداشتیم، کما اینکه مرحوم ناینی قبول نداره. اما یه قاعده ای داریم در عقلا و اون قاعده اینه، خوب دقت کنید، اگر یک عام می داشتیم مفادش حکم الزامی بود و مخصصی داشت که مفادش حکم ترخیصی بود، این مخصص ما موضوعش عنوان وجودی بود. مثل چی؟ مثل لا تدخل فی بیتی احدا الا من کان من جیرانی. عام ما متضمن حکم تکلیفی است، مخصصی دارد ولو متصل که حکم ترخیصی را می فهماند، موضوع آن حکم ترخیصی هم عنوان وجودی است. مرحوم ناینی فرموده عقلا تا احراز نکنند این عنوان وجودی را، تمسک میکنند به عام. ولو از ما به احتیاط. و از این قاعده ایشون زیاد استفاده کرده. در آبی که مشکوک الکریه است، فرموده اگر ملاقات کرد با نجس باید اجتناب کنیم ازش. چرا؟ اینکه آب می‌داریم که آب اگر ملاقات بکنه با نجس متنجس میشه. این مفادش حکم الزامی است دیگه. حالا مفادش ملزوم حکم تکلیفی الزامی است، مفادش نجاسته که ملزوم وجوب اجتناب است. خرج منه الماء الکر، شبهه مصداقی ماء کر اگر بود رجوع میکنیم به این عام. و از مشکوک الکریه ای که ملاقات کنه ما نجس باید اجتناب کنیم. خب این هم اشکال دوم که طبق مبنای مرحوم ناینی است، تطبیقش بر مقام اینه. عام می داریم لا تقتل السید، لا تستهلن شیئا من السید، عنوان مخصصی دارد که عنوان وجودی سید البحر، عام متضمن حکم الزامیه. لا تقتل السید، لا تستهلن شیئا من السید، در شبهه مصداقیه سید البحر باید رجوع کنیم به این عام ولو از باب احتیاط. دلیلش هم سیره عقلاییه است. اینم اشکال دوم. تأمل بفرمایید در این دو اشکال ببینیم چه میشه. الحمد لله رب العالمين.